رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان شهادت امام محمد تقی علیه السلام را. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم با عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. ده‌ها کشته و زخمی در حمله جنگنده‌های سعودی به الجوف در یمن. تظاهرات علیه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی. رأی دادگاه لاحه به نفع قطر در تنش با 4 کشور عربی. و علل اهمیت سومین انتخابات پارلمانی سوریه طی 8 سال اخیر. جنگنده های ائتلاف سعودی ضد یمن چهارشنبه گذشته در حمله هوایی با یک مراسم جشن عروسی متعلق به قبیله بنی نوف در ولایت الجوف یمن 24 نفر را کشته و شماری را نیز زخمی کردند که بیشتر کشته‌ها و زخمی‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این حمله با واکنش یمنی‌ها مواجه شد. ضیف الله الشامی وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن گفت ائتلاف متجاوز دست به جنایت کودک کشی در یمن زده است. حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز گفت پاسخ موشکی و پهبادی ارتش و کمیته های مردمی کمترین کاری است که می توان در قبال خون شهدا انجام داد. وی با اشاره به تداوم حملات ائتلاف سعودی به زنان و کودکان یمنی افزود تا زمانی که ائتلاف متجاوز به هدف قرار دادن کودکان، زنان و غیر نظامیان بیگناه اصرار داشته باشد، عملیات راهبردی در عمق عربستان ادامه دارد و متوقف نخواهد شد. وزارت حقوق بشر یمن نیز در بیانیه اعلام کرد از زمانی که سازمان ملل متحد نام عربستان را از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان خارج کرد، حملات ائتلاف سعودی به یمن با کشته شدن بیش از 32 کودک و 22 زن منجر شده است. ولایت الجوف 18 دسامبر 2015 با سیطره ائتلاف سعودی درآمد. انصار الله یمن پس از چند سال درگیری در تاریخ 1 مارچ 2020 با انجام عملیاتی سنگین موفق به بازپسگیری الحزم، مرکز و سایر مناطق غربی ولایت الجوف شد. ولایت الجوف با ولایت‌های سعده و معرب اشراف دارد و در مجاورت ولایت‌های صنعا، عمران و حضرموت قرار گرفته است. تسلط بر الحزم و معنای نزدیک شدن بیشتر انصار الله به مرزهای عربستان سعودی است. نکته حائز اهمیت این است که حمله به الجوف پس از عملیات بازدارندگی 4 یمنی ها انجام شد که در جون گذشته انجام گرفته است. پس از اینکه ائتلاف سعودی در فوریه گذشته به الجوف حمله کرد و ده‌ها غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات بازدارندگی سوم را انجام داده و در ادامه نیز الجوف را از اشغال ائتلاف سعودی آزاد کردند. اکنون نیز با توجه به هشدارهایی که مقامات دولت نجات ملی یمن به آل سعود داده اند، انتظار می رود عملیات جدیدی علیه ائتلاف سعودی انجام شود. در همین راستا سرتیب عبدالله یحیی الحاکم رئیس هیئت اطلاعات دولت نجات ملی یمن اعلام کرد شهر معرب در مرکز یمن در آستانه آزادسازی از اشغال ائتلاف سعودی قرار دارد. به عبارت دیگر آزادی معرب از اشغال ائتلاف سعودی میتواند پاسخ قاطع یمنی ها به حمله علیه الجوف باشد. نکته دیگر این است که ائتلاف سعودی علاوه بر حملات روزانه به محاصره همه‌جانبه علیه یمن نیز ادامه می‌دهد. در همین راستا شرکت نفت یمن با صدور بیانیه اعلام کرد با پایان رسیدن فراورده‌های نفتی این کشور طی روزهای آتی زندگی 25 میلیون یمنی در معرض خطر قرار گرفته است. شرکت نفت یمن تصریح کرد متجاوزان سعودی مانع واردات فراورده‌های نفتی به یمن می‌شوند و با ادامه این روند بیش از 400 بیمارستان و 5000 مرکز بهداشتی و مراکزی که به یمنی‌ها خدمات بهداشتی درمانی ارائه می‌دهند تعطیل خواهند شد. سرزمین‌های اشغالی هفته گذشته شاهد تظاهرات گسترده علیه بنیامین نتانیاهو و کابینه وی بود. معترضان به شیوع کرونا، افزایش مشکلات اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن پرونده‌های فساد نتانیاهو اعتراض کردند. مطابق گزارش ورلد ماترز تاکنون حدود 48000 نفر در سرزمین‌های اشغالی به کرونا مبتلا شده و حدود 400 نفر نیز در اثر این ویروس جان باختند. با این حال منتقدان نتانیاهو بر این باور هستند که شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا به مراتب بیشتر از آمارهای اعلام شده از سوی کابینه است. شرایط نامناسب اقتصادی عامل دیگر شکل‌گیری تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی است. برخی آمارها و نظرسنجی‌های انجام شده توسط مراکز اسرائیلی نشان می‌دهد که بیکاری رو به افزایش است و نحوی که میزان بیکاری به بیش از 26% رسیده است. پیشتر وزارت اقتصاد اسرائیل گزارش داده بود که این رژیم از ابتدای ماه مارس تا ماه می 1.5 میلیون درخواست دریافت مزایای بیکاری ثبت کرده است. همچنین 21% از جمعیت ساکن اراضی اشغالی منازل خود را در دوره کوتاه 4 ماهه شیوع ویروس کرونا از دست داده و مجبور شده اند به منزل والدین خود بازگردند. فساد مالی نتانیاهو نیز عامل دیگر تظاهرات مردمی در سرزمین‌های اشغالی است. نتانیاهو 4 پرونده فساد دارد، اما با لابی و فشار توانست زمان برگزاری دادگاه خود را به تعویق انداخته و کابینه را تشکیل دهد و از مسئولیت سیاسی برای فرار از اتهامات استفاده کند. بنیامین نتانیاهو در طول سالهای اخیر درگیر 4 پرونده فساد مالی بوده است. پرونده هایی که در رسانه ها با پرونده 1000، پرونده 2000، پرونده 3000 و پرونده 4000 معروف شده است. نخستین پرونده موسوم به پرونده 1000 با دریافت هدایا از تجار ثروتمند مربوط است. پرونده دوم موسوم به پرونده 2000 نیز مربوط به توافق نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارانوت برای پوشش بهتر اخبار کابینه اش در مقابل ایجاد محدودیت های بر روزنامه رقیب است. در پرونده سوم موسوم به پرونده 3000 هم نتانیاهو به زد و بند در جریان خرید زیردریایی های اتمی از آلمان متهم است. همچنین در پرونده 4 موسوم به پرونده 4000 نتانیاهو متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسلیحات مالی به شاول الویچ مالک شرکت بزک است. دادستان کل رژیم صهیونیستی اواخر فوریه در 3 پرونده 1000، 2000 و 4000 علیه نتانیاهو به اتهام رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت اعلام جرم کرد. روزنامه صهیونیستی یدوت آهارنوت در مقاله‌ای ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف کابینه بنیامین نتانیاهو در مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا نوشت مقامات صهیونیستی در حل پرونده بحران کرونا شکست خورده‌اند. روزنامه یدیوت آهارنوت همچنین با انتقاد از انتصاب افرادی بدون داشتن علم پزشکی در وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی تاکید کرد گسترش ویروس کرونا نشان داد بنیامین نتانیاهو ویروسی خطرناکتر از کرونا برای صهیونیست هاست. در ادامه این گزارش آمده است در حالی که صهیونیست‌ها با بحران اقتصادی شدید روبرو هستند، نتانیاهو به دنبال پرداخت هزینه‌های هنگفت برای دفاع از پرونده فساد مالی خود است. دیوان بین المللی دادگستری هفته گذشته در پرونده محاصره هوایی قطر به نفع دوحه حکم صادر کرد. 4 کشور عربی عربستان، امارات، بحرین و مصر از سال 2017 به منظور تحت فشار قرار دادن قطر آن را مورد محاصره همه‌جانبه از جمله محاصره هوایی قرار دادند. قطر در واکنش به این اقدام در همان سال 2 شکوایی علیه 4 کشور عربی به سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو ارائه کرد. اما 4 کشور محاصره کننده قطر اعلام کردند که ایکائو صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و سال 2018 آن را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دادند. اکنون دیوان درخواست این کشورها را برای ابطال دادخواست قطر با 15 رأی مخالف در برابر 1 رأی موافق رد کرد. این رأی دیوان شکست دیگر برای آل سعود و متحدانش در پرونده تنش با قطر محسوب می شود. تنش میان قطر و 4 کشور عربی عربستان، امارات، بحرین و مصر از جون 2017 آغاز شد. 4 سال این تنش در حالی سپری می شود که نشانه مبنی بر تغییر رفتار 4 کشور درباره قطر دیده نمی شود و دولت دوحه نیز همچنان بر استقلال خود و عدم پذیرش 13 4 کشور که به معنای تبدیل قطر به کشوری وابسته است تأکید دارد. پس از رأی دادگاه لاهه، عبدالله العتیبه سفیر امارات در هلند اعلام کرد اختلافات با قطر حل نخواهند شد مگر آنکه دوحه به شروط 13 پایبند باشد. همه‌پرسی قانون اساسی سوریه روز 26 فوریه 2012 برگزار شد و بیش از 57% از مردم در این همه‌پرسی شرکت کردند و بیش از 89% نیز به آن رأی مثبت دادند. مطابق قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی سوریه هر 4 سال یک بار برگزار می شود. نخستین انتخابات پارلمانی پس از اصلاح قانون اساسی در هفته می 2012 و دومین دور انتخابات نیز 13 اپریل 2016 برگزار شد. قرار بود سومین انتخابات پارلمانی پس از اصلاح قانون اساسی در اپریل 2020 برگزار شود، اما به دلیل شیوع کرونا این انتخابات به تعویق افتاد و به 20 می موکول شد. با این حال روز 20 می نیز انتخابات برگزار نشد و به روز 19 جولای موکول گردید. در انتخابات 19 جولای 2100 نامزد در 14 ولایت سوریه برای 250 کرسی پارلمانی با هم رقابت کردند. انتخابات پارلمانی سوریه در شرایطی برگزار شد که این کشور با چالش‌های مهمی مواجه است. کرونا نخستین مشکل کنونی سوریه مانند دیگر کشورهای جهان است. دیگر مشکل پیش روی سوریه مشکلات عدیده اقتصادی است. جنگ حدود 10 خسارت‌های اقتصادی زیادی برای این کشور با بار آورده است. اقتصاد سوریه کوچک شده و معیشت مردم شدیداً تحت تأثیر جنگ و تبعات آن قرار گرفته است. در این حال رفتارهای آمریکا از جمله اجرایی کردن قانون موسوم به سزار نیز بر مشکلات سوریه افزوده است. قانون سزار ضمن تحریم‌های شدید علیه سوریه کشورهایی که از سوریه حمایت مالی می‌کنند را نیز تحریم می‌کند. برگزاری انتخابات پارلمانی در چنین شرایطی مفهوم مهمی برای سوریه و نظام جهانی دارد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.